در رابطه با تمرین روزانه هر هنرجو. خب ما بازم میگیم برای هر کسی نمیام یه نسخه بپیچیم، ولی از سالها پیش که شروع کردیم تا الانی که خودمونم داریم کار میکنیم و آموزش میدیم، میگفتن تمرین روزانه یک هنرجوی موسیقی، حالا من در رابطه با نوازندگی صحبت میکنم، توی بحث آواز و این داستان ها من حالا اون دیگه میسپاریمش به اساتید آواز، شاید مثلا نیاز به تمرین کمتری داشته باشه، شاید مدت زمان هر تمرینی باید متفاوت باشه، ولی توی نوازندگی لااقل میدونم برای تمام سازها یک هنرجوی موسیقی باید روزانه حداقل 2 ساعت تمرین کنه. این زمانی که از قدیم به ما میگفتن. حالا الان خیلی شرایط بعضی از دوستان سخت شده، بالاخره گرفتاری دارن، دغدغه فکری دارن، ما برای که به این عزیزان هم حالا یه خورده ارفاق کرده باشیم میگیم دیگه حداقل بین 1 ساعت تا 1.5 ساعت تمرین مفید روزانه.
پس یه نفر که الان فرض کنید من هنرجو میام پیش شما و میخوام یه ساز رو ببخشید انتخاب کنم، نوازندگیشو انجام بدم، اون علاقه و تمرین و پشت کار و صبر رو هم دارم، الان برای که به نتیجه برسم و بخوام به اونجایی که دوست دارم برسم حداقل بین 1.5 ساعت تا 2 ساعت با در روز تمرین داشته باشم.
آره این نظر ما هست و اینم باز البته ما تاکیدمون به اینه که تمرین مفید داشته باشن اون هنرجوی عزیز، چون چه بسا تمرین اشتباه از تمرین نکردن بدتره. خب یعنی شخصی یه تمرین یا اشتباه داره انجام میده، بعد میاد 1000 جور سر کلاس قسم و آیم میخوره به خدا نمیدونم به پیر به پیغمبر من روزی 3 ساعت تمرین کردم. میگم خب قربون شکل تو روزی 3 ساعت تمرین اشتباه کردی، انگار هیچ کاری نکردی، یعنی کار بدتری هم کردی. حالا این اشتباه میشه انگار عدد منفی دیگه، یه عدد منفی بخواد به مثبت برسه تازه شما باید برسونیش به نقطه صفر خونسا بعد بکنیش مثبت. وقتی شخص اشتباه تمرین میکنه شما تازه باید بیای اشتباه رو از دست ای بیاری بیرون، بگی بابا این غلطه اصلا، بعد بگی حالا اصلا این غلطه رو فراموش کن، حالا اینجا نقطه ثابتت، حالا درستش اینه. بنابراین من این امکان رو گذاشتم برای خیلی از هنرجوام که بالاخره در طول هفته میتونن هر از گاهی درساشون رو بفرستن، من براشون چک میکنم در اصل. آره که طرف یهو یک هفته نره اشتباه تمرین کنه، اینجوری ضررش برای خود منم بیشتره، یعنی بعد درد سر من هم بیشتر میشه حتی توی آموزش.
خب بعد این 2 ساعت تمرین باید پشت هم باشه یا اینکه مثلا باید 20 دقیقه بزنه یه استراحت کنه دوباره 20 دقیقه، یا اینکه نه یه ساعت پشت هم بزنه نیم ساعت استراحت کنه، چه جوری باید باشه؟
انزو جان نظر من اینه که هر جلسه از تمرین دیگه زیر 20 دقیقه نباشه.
آها
یعنی تقسیم بندی کنه اون شخص.
خب حد اکثر چقدر باشه؟
حد اکثر تمرینی که اون دیگه بستگی به شخص داره. حالا چجوری اینو متوجه بشه؟ اگر روند تمرینش فرسایشی شد، یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف یه چیزی رو میزنه انقدر میزنه نمیشه دیگه. آها. براشون پیش میاد یه خود طرف ببخشید شاید به خودشم 4 تا بد و بیرا بگه یا اصلا یه سازه رو بندازه او بر بگه اصلا نمیشه و فلان و بیست. موقعی که به این خستگی ذهنیه میرسه یه کوچولو به خودش تنفس بده، استراحت بده.
آها.
کمی به قولن رفرش کنه، حالا بره یه آبی بخورش، نمیدونم اصلا بره یه هوای آزاد، هر کس یه جور حال میکنه دیگه، برگرده به تمرینش برسه. ولی ما میگیم حداقل 20 دقیقه اولیه رو تلاشش رو بکنه که گرم بشه، میدونی؟ یعنی مثلا شخصی میگه من خب 5 دقیقه زدم، عصرم 10 دقیقه زدم، اینجور که فایده نداره.
آره
5 دقیقه فقط طول میکشه شما تازه از تو کاور بیاری بیرون و بذاری و بفهمی باید چی کار کنی و... یعنی باید یه حدی از گرم کردن مثل توی ورزش دیگه، طرف یه سری حرکات نرمشی کششی اینا رو انجام میده بعد شروع میکنه حالا اون ورزش اصلیه رو پیش میبره. حالا
یه مثال اکثر رو دوست دارم یه زمان بگی، چون من اینو میدونم 2 ساعت پشت هم تمرین کردنم درست نیست.
نه درست نیست. اون من نظرم به همون تمرینات، یعنی جلسه بین 20 دقیقه تا 45 دقیقه باشه. این حد اکثر برای من اینه که مثلا اگر شخصی میخواد 1.5 ساعت تمرین کنه چند تا حالت داره دیگه، میتونه بکنه تا 3.5 ساعت، خیلی ایدئال و عالیه. میتونه بکنتش مثلا 2 تا 45 دقیقه، اینم باز خیلی عالیه، به شکل مختلف میتونه تمرین کنه و این رو هم در طول روز اگر فرصت داره پخش کنه، نمیخواد پشت سرم
که اون مایچای دستش هم اون زمان کافی برای ریکاوری داشته باشه.
قطعاً چه بسا حالا ما یه سری تمرینات کششی هم سر کلاس به هنرجوها میگیم که انجام بدن، یعنی قبل و بعد تمریناتشون، علل خصوص تمرینات سرعتی حتما انجام بدن که خیلی کمکشون میکنه، که حالا اگر فرصتی شد توی جلسات ویدیویی که ضبط میکنیم یک جلسه را اختصاص میدم به این داستان. البته یه چیزی من اضافه کنم ارسلان جان، این یه مرز باریکیه بین این که دوستان در حقیقت، ببخشید من هر از گاهی به شما میگم ارسلان انزو اینا،
نه راحت باش
ما شما عزیزی قربونت برم، عرض به حضورت هر از گاهی این داستان پیش میاد که دوستان فکر میکنن مثلا ما اگر میگیم خودتون رو خسته نکنید، یعنی به محض اینکه یک کمی فشار تمرین به شما وارد شد دیگه تعطیلش کنید بری جلسه بعد، نه، اون فشار بیشتر منظور من فشار ذهنی هست، یعنی طرف از لحاظ ذهنی خسته میشه، به یک مرز نسبتا بدی میرسه که حس میکنه داره ناامید میشه و فلان و اینا، اونجا دیگه یه کوچولو میتونه تنفس به خودش بده، ولی یه موقعی نفر داره میزنه مثلا حس میکنه خب یه مقداری دستش داره خسته میشه و این داستانا. خب انزو جان اینا توی موسیقی مخصوصا شمایی که ساز کوبه کار کردی سالها تخصصت، خودت میدونی طبیعیه، ساز کوبه طبیعیه، ای که شما بزنی خیلی خوش و خورم و اصلا نه مایچه درد بگیره نه دستی درد بگیره، اینجوری نیست، واقعا اگر هم داره درد میگیره مثل یه ورزشه، یعنی یه شخصی به فرض میره باشگاه ممکنه تا چند هفته اول تمام عضلاتش ببنده و مایچه‌اش بگیره و درد و
همینطور،
ولی بعد این طول مایچه بالاخره یه خوره افزایش پیدا میکنه،
اصلا همون فشاری که رو مایچه میاد به قول معروف باعث میشه که تو سرعت دستت بیشتر بشه، توانایی اجرای حرکتات بیشتر بشه، بتونی نوانس ضرباتی که روی ساز میزنی رو بهتر و بیشتر رعایت کنی.
بله بله، استقامت و استمرار نوازندگی رو میخوان دیگه دوستان، چون بعضی ها مثلا میان سر کلاس، خب انزو جان مثلا ما یه به فرض 5 تا درس پیش میاد، مثال میزنم، ما به هنرجو 5 تا درس میدیم، هنرجومون میاد این 5 تا درس رو سر کلاس اجرا میکنه، من مثلا هر کدومو شاید نمیگم تایم خاصی قائل میشم، ولی مثلا طرف اجرا میکنه حالا یه 20 ثانیه 30 ثانیه میبینم درسته، میگم خب کافیه برو درس بعد، ولی این برای سر کلاسه، توی خونه اون هنرجو هر کدوم از این ریتما یا درس ها اینا رو باید حداقل مثلا بتونه 2-3 دقیقه بزنه حداقل بدون وقفه. چرا که چون من توی کلاس نیم ساعته اگه 5 تا درس رو بخوام از ایشون 3 دقیقه تحویل بگیرم، در خوشبینانه ترین حالتی که ایشون تکرار نخوره درسش، 5-3 تا میشه 15 تا، یعنی فقط ربع ساعت از کلاس رو باید بشینه بزنه همجوری درساش تحویل بده.
درست.
بنابراین هم خسته میشه از لحاظ ذهنی و جسمی، همین که تایم زیادی از کلاسش دیگه میگذره. اینه که خودشون باید به خودشون رو راست باشن هنرجوها، و تو خونه این تایم تمریناتی که میگیرن اصلا هر پترن یا هر الگوی ریتمیک یا حالا بالاخره اتود هر چیزی که اجرا میکنن حداقل 3 دقیقه بزنن، و این زمانی هم که من میگم 3 دقیقه دلیل داره، چون شما که دیگه استاد من هستی تو این قضیه، بالاخره با فعالیت‌های مختلف استودیویی و ضبط موزیک و تنظیم و این داستانا دیگه شما استادی، میدونی که الان دیگه حداقل طول یک آهنگ یا ترک موسیقی دیگه 3 دقیقه هست دیگه. حالا مثلا دیگه بین 2 دقیقه و نیم تا 3 دقیقه این حدودا دیگه کمتر نیست. ما منظورمون با این موسیقی های اینستاگرام و نمیدونم یوتیوب شورت ویدیو و فلان و اینا نیست، یک ترک مستقل موسیقی بالاخره قطعا شما تایید میکنید که بین 2 دقیقه و نیم تا 3 دقیقه بالاخره زمان داره، زمانی داره، کوتاه‌تر از این معمولا نداریم، چه بسا بلندتر از این داریم، یعنی 4 دقیقه و خورده‌ای داریم، 5 دقیقه‌ای داریم، همه مدلی داریم. و اینه که یک نوازنده باید استمرار نوازندگی حداقل به مدت یک ترک موسیقی رو داشته باشه.
یعنی شما میگی که شما وقتی من هنرجو میام پیش شما یه تکنیک رو یاد میگیرم، یک درس رو یاد میگیرم، باید بتونم همون تکنیک خاص رو، همون تمرین خاص رو، حداقل به عنوان معیار به اندازه طول یک موسیقی اجرا کنم.
بله و تکرار کنم، یعنی بدون اشتباه. انزو جان چون بعضی
آره
طرف دو دقیقه اونیم میزنه اشتباه میکنه بعد ادامهش میده، میگم نه دیگه اینجا که اشتباه کردی دوباره تایمتو صفر کن، 3 دقیقه دوباره بزن. و مجموع این 3 دقیقه ها باید بشه اون 1.5 ساعت 2 ساعت تمرین روزانه.
استاد سختگیری هم هستی ها.
حالا دیگه کمی تا قسمت نیمه ابر.
نه اتفاقا خوبه، حالا اینو که به شوخی گفتم ولی واقعا خوبه، یعنی فکر میکنم لازمه در واقع یک خروجی خوب برای یک هنرجو به نظرم همین سختگیری است.
آره خب واقعا آره، چون اونایی که حالا به قولن دووم میارن سازگارن با این قضیه، خب بالاخره ایشالله با تلاش خودشون تبدیل میشن به نوازندهای خوبی. ولی اونی که میخواد خب جا بزنه، من همیشه میگم چه بهتر که زودتر جا بزنه. میدونی چرا؟ چون بالاخره 2 روز دیگه خب درست هر جا بره بگه مثلا من هنرجوی فلانی بودم، اسمی از ما هم هست، آبروی ما هم مطرحه، ولی در نهایت نوازندگی خودش مورد قضاوت قرار میگیره.
درسته.
اون نوازنده درامز میخواد بره بالای استیج حداقل 1 ساعت 1.5 ساعت کنسرت بده، اگر ببخشید بدون تعارف میگم تنش نکشه، استقامت نداشته باشه 1 ساعت و نیم بزنه، خورد میشه انزو جان، رسما خورد میشه. و من تمام تلاشم اینه که اونا رو با این واقعیت ها مواجه نکنم، اول بیان اینجوری تمرین کنن که تو استیجیو جان از نگن وای حالا باید چی کار کنم، چون اونجا دیگه هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری براشون بکنه، باید بزنه یا باید دیگه بقولن همینجوری تو رودرواسی و غیرت و چه میدونم این داستانا قرار بگیره بشینه بزنه، یا عملا دیگه خسته میشه دیگه دستش نمیکشه، قفل میکنه عملا.
خب حالا یه سوال دیگه که پیش میاد، من دیدم خیلی وقتا فکر میکنن سازهای کوبه‌ای کلن سازهای مردون است، یعنی خیلی‌ها شاید این تفکر رو دارن که اگر من یک خانم هستم نمیتونم ساز کوبه‌ای رو بنوازم، این چقدر میتونه درست باشه؟
خب انزو جان در رابطه با این موضوع من موافق نیستم، یعنی اینو در حقیقت ریشه در ذهن خود خیلی از بانوان و خانم های عزیز میبینم که خودشون برای خودشون این محدودیت رو ایجاد کردن به صورت ذهنی، یعنی تصور کردن که نمیتونن بزنن، مخصوصا توی سازهای مثل درامز خیلی زیاد میبینم که فکر میکنن درامز قدرت بدنی خیلی بالا میخواد و فلان و بله هر ساز قدرت بدنی بالا میخواد، درامز بیشتر، ولی نه انقدری که طرف که نمیخواد مثلا بیاد تریلی بکشه، خب میخواد درامز بزنه. بالاخره هر انسان بالغی، حتی من هنرجوی کم سن دارم، بالغم نباشن مثلا 6-7 ساله هستن ولی نوازنده خوبی میشن، با استعداد میشن، تمرین میکنن، اینه که خودشون به خودشون در حقیقت سخت میگیرن و فکر میکنن، این فکر باعث میشه که جسارت و شهامت این که بیان وارد این سازها بشن رو به دست نیارن. ولی من کاملا باش مخالف هستم، یعنی اصلا همچین چیزی نیست.
من فقط یه سوال برام مونده کمی عمومی تر، آیا همه با هر شرایطی میتونن ساز کوبه رو بنوازن؟
درسته، چون بحث اینجا یه مقدار بحث اون چارچوب جسمی و فیزیکی اون سلامتی اینا همه مطرح هست که باز همونم ما داریم میبینیم، مخصوصا توی این دوره که بالاخره فضای مجازی خیلی توی دنیا داره حرف اولو میزنه تو خیلی از چیزا، میبینیم که یه نوازندهایی هستن که شخص مثلا واقعا به فرض انگشتای دست نداره، با انگشتای پاش داره پیانو میزنه، داره مثلا با انگشتای پاش داره نقاشی میکشه چقدر زیبا، یا مثلا با یک دست داره ساز میزنه. من یک کم تصورم رفت توی این ذهنیت که با هر شرایطی، خب یه مقدار شاید برای عزیزانی که دچار محدودیت‌هایی از لحاظ جسمی هستن یه مقدار خب بالاخره شرایط متفاوته، که چه بسا نشون داده شده که این افراد هم میتونن نوازنده خوبی باشن. ولی خب در رابطه با این سوالی که شما پرسیدی که حالا توی هر سن و توی هر جنسیت و بله بله میتونن کار کنن، ولی خب توصیه اینه که یک جلسه رو به عنوان مشاوره پیش اون مدرس مربوطه برن، حضوری یا به صورت حالا مجازی و تلفنی صحبت کنن و هم اینجوری خودشون با قاطعیت بهتری میتونن تصمیم بگیرن، تصمیم صحیح، انتخاب درست و خب نتیجه مطلوب. ولی اگر که بخوان صرفا به پیشنهاد 4 تا دوست و رفیق و نمیدونم این و اون، چون خیلی ها پیش اومده انزو جان، اومدن مثلا پیش من مشاوره کلاس هنگ درام، در نهایت فرستادمشون کلاس پیانو، که همین چند روز پیش اومد بیاد کلاس دف، فرستادمش کلاس گیتار. یعنی بعضی ها هم مثلا میدونی چرا، مادرش میگفت تو خونه دف داریم، خب تو خونه دف داریم، خب که دلیل نمیشه باید بیاد کلاس دف. خب باید ببینی علاقش چیه، یعنی اصرار داشتن که حالا مثلا هزینه نکنن و چون دفه هست بیاد با دف شروع کنه، و میگفتن با دف شروع کنه بعد حالا به گیتارش هم کمک میکنه.
خب این متاسفانه یکی از مسائلی که خیلی ناراحت کننده است و واقعا من حالم خیلی بد میشه وقتی این اتفاق رو میبینم، اینه که ما متاسفانه تو ایران هنوز که هنوزه کلن هنر رو، حالا نه تنها موسیقی، کلن هنر رو جز کار حساب نمیکنن خیلیا، و اصلا نمیدونم چرا، و این خیلی اتفاق بدیه. حالا یه موردی که پیش میاد اینه که شما تصور کن من الان یه هنرجو هستم اومدم پیش شما،
درست
میدونم که میخوام یکی از سازهای کوبه‌ای رو شروع کنم به نواختن، ولی نمیدونم چه سازی، نمیدونم درامز دوست دارم، دف دوست دارم، تنبک دوست دارم، کنگا دوست دارم، کاخن دوست دارم، داربوکا دوست دارم، پیشنهاد چیه به من؟
درسته. خب اینم خیلی سوال خوبی بود. من زمانی که میان مشاوره موسیقی، حالا این قسمتشو خیلی مختصر میگم چون نیازی هم نیست خیلی بازش کنیم، اول 3 تا دسته ساز اصلی رو بهشون معرفی میکنم برای کسانی که بازم میگم میان مشاوره موسیقی، چون بعضیا میان مشاوره یه ساز، یعنی طرف اون سازه رو میخواد و مصممه دیگه اون که مثلا مصممه میگه این سازه رو میخوام، من که دیگه راجبه سازهای دیگه خیلی باهاش حرف نمیزنم که حالا بدتر یا ذهنشو بخوام پراکنده کنم. ولی یکی میاد اصلا میخواد بدونه چه سازی، اصلا مخصوصا اینا که کم سن و سال ترن، 6-7 سالن، 5 سالن، دوره عرف یا موسیقی کودکشون تموم شده، میخوان ساز تخصصی انتخاب کنن، همه مدلی هستن، یا مثلا چه بسا همین خانم های عزیز که شما میگی مثلا این محدودیت رو در وجود خودشون میبینن و واقعا این نیست. یعنی مثلا ما نوازندهای خوبی داشتیم که خب بالاخره نوازندهای خانوم هستن، ولی نوازندهای خوب درامز، داربوکا، کاخن، حالا البته انزو جان اینو من خوشبختانه تو چند سال اخیر دارم بیشتر میبینم ما که بانوان عزیز ما بیشتر دارن به سمت سازهای کوبه‌ای، حالا به غیر از دف و تنبک میان.
آها،
این که میگم دف و تنبک، حالا نه که بخوایم اونو جدا کنیم، چون دف و تنبک یه چیز شناخته شده هست سالها دیگه، ولی خب با عنوان مثلا نمی اومدن سمت درامز، سمت پرکاشن. خانوما اینو مثلا واقعا فکر میکردن در توانشون نیست یا خیلی به قول شما سخته، ولی واقعا الان که میان میبینن نه، انقدر که اگه علاقه داشته باشن و تمرین کنن کار خاصی نمیخوان بکنن، اتفاق خاصی که نمیخواد بیفته. بالاخره خانوم هام از یک سلامت جسمی و فیزیکی میتونن برخوردار باشن، یه سری تمریناتی تحت عنوان تمرینات آمادگی جسمانی داشته باشن و این سازا رو به راحتی بنوازن، هیچ محدودیت ایجاد نمیکنه.
درست.
بنابراین حالا در رابطه با این یه پرانتز من باز کردم که حالا یه خورده به سوال قبلی مربوط میشد، ولی در رابطه با این که کسی میاد کلاس موسیقی مثلا میگه کدوم ساز کوبه‌ای برای من خوبه، این سوال شما بود. ما میگیم درست. اول شما 3 تا دسته ساز رو باید بررسی کنی. یک، سازهای کوبه‌ای که همون حالا سازهایی هستن که در اثر ضربه زدن نواخته میشن، حالا بعضی از ساز کوبه‌ای پوستی هن، بعضی هاشون هم نیستن دیگه، حالا مثلا تنبک، دف، درامز، کنگا، اینا پوستی هن، ولی به فرض کاخن، هنگ درام، ابو درام، اینا سازهایی هستن که حالا شاید خیلی در حقیقت با پوست و اینا هم دیگه، بالاخره یکیش چوبه، یکیش فلزه، شکل مختلف وجود داره که پوستی نیست لزومه، و در حقیقت این رده سازهای کوبه‌ای ما معرفی میکنه. یه رده دیگه میگیم سازهای زهی وجود داره که مثل گیتار، سنتور، ویولون، اینا سازهای زهی یا سیمی هستن. و رده آخر سازهای بادی مثل فلوت، کلارینت، ساکسوفون، در حقیقت هارمونیکا، سازهایی که در اثر در حقیقت دمیدن یا حالا به قول معروف خور آمیانه ترش فوت کردن صدای ساز در میاد به این شکله. و اول شخص باید تکلیفش رو معلوم کنه به کدوم یک از این گروه ها علاقه داره. حالا ما فرض بر این میگیریم که اومد توی شاخه‌ای که به قولن به کار ما میخوره، سازهای کوبه‌ای. خب حالا میگه کدوم ساز کوبه‌ای من انتخاب کنم بهتره. بعضی اصلا واقعا انتخاب رو تا لحظه آخر میسپارن دست ما ها. خب اینجا انزو جان یه بحثی که خیلی مهمه بحث هزینه است. خب این که طرف چقدر بودجه داره، با چه بودجه‌ای میخواد شروع کنه. خب قطعا اگر به من بگه من میخوام یه ساز کوبه شروع کنم، بودجه‌ام مثلا زیر 5 میلیونه، خب من درامز رو نمیتونم بهش معرفی کنم. حتی درامز تمرینی رو هم نمیتونه تهیه کنه چون قیمتش بالاتره. ولی خب با زیر 5 میلیون میتونه یک ساز کاخن حالا نه چندان حرفه‌ای ولی متوسط بگیره ایرانی. میتونه یک داربوکای ایرانی بگیره. یه چند تای گزینه محدود داره. ولی خب
اگر خب بفهمه کدومش رو دوست داره.
خب نگاه، بحث اینه که توی زمانی که این شخص حالا علاقه من شده به سازهای کوبه‌ای، یه چیزایی در خودش دیده یا توسط یه سری افراد یه سری چیزایی در حقیقت تو وجود این شخص دیدن. مثلا خود من زمانی که شروع کردم، حالا قبل از اینکه بخوام شروع کنم به درامز، یادگیری درامز، خب روی مبلامون میزدم مثلا، یا روی چه میدونم یه ظرف و ظروف و قابلمه و چیزی. خود دیگه علاقه داشتم به کوبه، هرچی دم دستم بود هی میزدم. بعد جالبش اینجا بود انزو جان، روی چند تاش میزدم، یعنی روی یکی نمیزدم، هی میومدم دستم میبردم سمت راست، سمت چپ، بالا، هی حرکت میدادم دستم رو به طرفین. و خب این مثلا مشخص شد که بله، من به ساز درامز خیلی علاقه منترم انگار، و تو درامز میتونم علاقه بیشتری رو نشون بدم. چرا؟ چون ساز درامز تشکیل شده از چند تا تبل و چند تا سنج و اینا، و فقط مثلا با یه تبل سرکار نداره. و واقعا هم همین اتفاق افتاد دیگه. یعنی من اصلا قبلش نمیدونستم به درامز علاقه دارم. اون موقع هم خب خیلی چیز نبود دیگه، حالا مثل الان انقدر کلاس های موسیقی و اینا در دسترس نبود. و بالاخره خب ما مسیرمون کشیده شد به درامز. وگرنه من حتی یه جلسه هم رفتم مشاوره ساز تنبک که اون استاد هم حالا یک از پیشکسوت های شیراز هم هستن، گفتن که خیلی خوب داره میزنه. یعنی من به صورت حسی میزدم، اول میگفت خیلی خوبه، خیلی ریتم قشنگی میزنه، ولی دستش هنوز کوچیکه برای شروع تنبک. و خب اصلا مسیر من افتاد به درامز و خب خیلی خوشحالم که با ساز درامز شروع کردم که به هر حال مادر سازهای کوبه‌ایه. این تا حدی میشه اینو تشخیص داد که شخص مثلا ببینیم اول ضربه هایی که میزنه دستش حالت انتقال پیدا میکنه، مثلا به چند جا هی ضربه میزنه، یا توی مثلا یکی دوتا نقطه مشخص هی میزنه. اگه حالت انتقالی باشه جان.
نه شما جملتون تموم کنید، من یه چیز به ذهنم رسید که بهتون بگم.
اگه حالت انتقالی باشه ما توصیه میکنیم که مثلا بیاد سمت سازی مثل درامز یا سازهای پرکاشن که تشکیل شده مثلا از چند تا کنگا، بینگو بانگو، بالاخره دست حرکت داره روی این سازا، چون خب سازهای کامل تری هم هستن دیگه. یا حتی مثلا امروز ساز هنگ درام دیده میشه دیگه. هنگ درام هم درسته در قالب کلی مثل یک تبل خیلی بزرگه، ولی خب تشکیل شده از نوت‌های مختلفی روی خودش که دست باید حرکت کنه. ولی خب توی سازی مثل داربوکا، مثل دف، مثل در حقیقت تنبک، توی این سازا خیلی دامنه حرکت دست ما وسیع نیست دیگه. یعنی در کل ما با یه ساز طرفیم. آره.
حالا پیشنهاد میدی که مثلا منی که به عنوان هنرجو اومدم پیش شما و میدونم به قول شما حالا از بین اون سه تا دسته‌ای که گفتی سازهای کوبه‌ای رو من دوست دارم، ولی نمیدونم کدومش، حالا به قول شما محدودیت مالی هم شاید نداشته باشم، آیا این روش میتونه روش درستی باشه که مثلا من یک ماه حالا 4 جلسه یا 2 ماه 8 جلسه فقط بیام سر کلاس و توی هر جلسه با یکی از سازها هم ببینم، یعنی شما شروع کنی به عنوان استاد برای من یه سری از سازها رو جلوی چشم خودم نوازندگی کنی، حتی اون سازه رو من بردارم یکم باهاش بزنم، که این در واقع درگیر بودن با اون سازه رو بتونم لمس کنم از نزدیک، و بعد از اون بعد از 4-5 جلسه 6 جلسه که حالا تونستم یه سری از سازها رو لمس کنم ببینم از نزدیک، بعد بتونم تصمیم بگیرم که آیا من میخوام مثلا اصلا ساز درامز رو شروع کنم یا نه. شاید اصلا من محدودیت مالی هم نداشته باشم ولی بگم خب من داربوکا دوست دارم بزنم یا دوست دارم هنگ درام بزنم. آیا این روشه به نظرت روش درستی هست؟
خب نگاه، ما این امکان رو داریم معمولا توی آموزشگاه، امکان وجود داره همون جلسه که میان برای مشاوره، تا زمانی که در حقیقت زمان مشاوره به ما اجازه بده، محدودیت زمانی نداشته باشیم، از سازهایی که میتونیم برای هنرجو اجرا کنیم اجرا میکنیم که صدای سازها رو بشنوه ببینه. حتی من خیلی اوقات سازهایی که خب سازهای مربوط به ساز کوبه یا آموزشگاه کامل ندارن معمولا دیگه، یعنی همش با هم ندارن، یه تعدادش که حالا متداول تره، و اونجا مثلا یا به دوستان میگم مثلا این به فرض پیج اینستاگرام منه، میتونید برید ویدیوهای من و هنرجوهامو ببینید، سازهای مختلفو ببینید، یا مثلا از مرجعی به عنوان مثال مثل یوتیوب استفاده کنن و اسم هر سازو بنویسن و نوازندگیاشو ببینن. ولی این که مثلا طرف هیچ ذهنیتی از سازهای کوبه‌ای نداشته باشه و بخواد حالا به فرض هر جلسه بیاد با یک سازی کار کنه رو من خیلی توصیه نمی کنم. چون حدس میزنم که شاید بعضی افراد بیشتر دچار چندگانگی بشن تا اینکه بخواد به انتخاب خوبشون کمک کنه. یهو مثلا طرف یه ساز کوبه یا اصلا نمیشناخته اینو میزنه، بعد علاقه من میشه بهش، بعد از اون یه ساز دیگه هم که حالا جلسه قبل زده باز کوبه بوده تو دلشه، الان نمیدونه کدوم انتخاب کنه. و خب تو مرحله هم نمیشه بهشون بگی که مثلا شما خب میتونی به مرور اینا رو یاد بگیری، همه رو در کنار هم یاد بگیری. فکر میکنه باید با همونی که دوست داره حتما شروع کنه و اگه با اون شروع نکنه بقیه‌اش رو دیگه از دست داده.
پس پیشنهاد چیه شما برای کسی که 100% نیست رو یه ساز خاص؟
من حقیقتا انزو جان مثلا من دوتا گزینه رو اگر به عهده من بذارن، برای کسایی که یه خورده کم سن و سالتر هستن و حالا تینیجر هستن توی این محدود سنی هن یا کودک نوجوان، خیلی گزینه دف و تنبک رو من حقیقتا به این عزیزان معرفی نمی کنم. نه اینکه سازهای خوبی نباشن، حس میکنم یه کمی توی اون سنین اینا نیاز به هیجان بیشتری دارن، نیاز به تخلیه انرژی بیشتری دارن، و اینو توی دف و تنبک خیلی براشون فراهم نمیکنه. بنابراین مثلا خب به فرض تنبک صداش یه خورده پایینه، کوکش لو هست، ولی خب اون شخص شاید با داربوکا مثلا بیاد خیلی اکتیوتر ساز بزنه، پر انرژی باشه، خیلی هایتر باشه. نه اینکه بگیم خدا نکرد دف و تنبک سازهای خوبی نیست برای شروع، ولی برای سنین پایین من خیلی توصیه نمی کنم. ولی خب زمانی که اینا یه مقدار بالغتر میشن، بالاخره حالا اون دوران کودک و نوجوانی تینیجری رو میگذرونن دیگه، خودشون اگر انتخاب کردن که برن دنبال دف یا تنبک، دیگه اون انتخاب ارزشمندیه. و مهمتر از
من میخواستم همین پرانتزه رو بگم، حالا دوستانی که دارن پادکست رو میشنون، خیلی جزئی داریم در رابطه با کسانی صحبت میکنیم که تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. اگه شما میدونی که دقیقا چه سازی دوست داری، خب میری سر کلاس و دقیقا میگی من کنگا دوست دارم، یا میگی مثلا من اصلا جیمبه دوست دارم بزنم.
حتما همینطور. آره، در رابطه با این صحبت میکنیم. و حالا در رابطه با این که فرمودید که پیشنهاد شما چیه، پیشنهاد ما همینه که در حقیقت یه چند جلسه ای، حالا اگر طرف هنوز مردد هست که چه سازی رو انتخاب کنه، چند جلسه صبوری کنه، چند هفته این ویدیوهای نوازندگی مختلف رو ببینه توی حالا یه مرجع مثل یوتیوب یا توی پیج اینستاگرام. حالا میگم اونایش هم که توی آموزشگاه در دسترس، خب ما براشون اجرا میکنیم و اجازه میدیم که خودشون هم بیان ساز رو لمس کنن. باز اونایی که در دسترس نیست میتونن برن فروشگاه موسیقی و از نزدیک ببینن، یعنی خوشبختانه امکان تا حد زیادی فراهمه. و بعد دیگه با خیال راحت انتخاب کنن آره، در اساس اون پوزیشن نوازندگی که میبینن از حالا من یا هنرجوم و صدای سازی که میشنون.
بسیارم عالی. من دیگه سوالی تو ذهنم نیست، اگه شما به عنوان حالا حرف پایانی میدونید چیزی مونده، جا مونده که در مورد صحبت نکردیم و مهم هست در خدمتتم.
زنده باشی عزیزم. در رابطه با حرف پایانی، اول که خب من توصیه‌ام به همه عزیزانی که این پادکست رو، اولا که ازشون ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودن و ما رو قابل دونستن، توصیه میکنم اگر که علاقه‌مند به یادگیری موسیقی هستن، حالا هر سازی، چه سازهایی که راجبش ما بیشتر صحبت کردیم، سازهای کوبه‌ای بود، چه هر ساز دیگه‌ای، سریع‌تر شروع کنن. یعنی توی موسیقی یه چیزی که خیلی مهمه، زمان رو نباید به تعویق انداخت. چون انزا جان یه چیزی که وجود داره واقعا، البته بعضیا شرایطش رو ندارن، منتظر اینن که شرایط هموار بشه. این عزیزان فرق میکنن، یعنی مثلا طرف میخواد هزینه خرید ساز رو اول داشته باشه بعد بیاد، خب این خیلی هم خوبه دیگه، ولی همچنان تو ذهنش داره که شروع کنه. ولی افرادی هستن که هزینهش رو دارن، شرایطش هم دارن، به قول معروف همینجوری دو به شکن، یعنی نمیدونن بیان نیان، اونا دیگه شروع کنن دیگه. یعنی این انگیزه اگر یه خورده بخوابه یا شخص دل سرد بشه، اون در حقیقت شوق و ذوقی که داره کم بشه، خیلی اتفاقات خوبی نمیفته. یعنی بهتره تا انگیزه دارن، تا ذوق و شوقشو دارن، اگر شرایط براشون میسره
انجامش بدن،
شروع کنن و واردش بشن. بالاخره نمیگیم حالا دیر میشه یا قراره مثلا اینا یه ما دیگه برن کنسرت بدن، ولی خب واقعا توی زندگی انسان لحظه ها هستن که ارزشمندن دیگه، یعنی حتی روز و هفته و ماه هم نه، لحظه ارزشمنده.
حالا اینجا این سوالی پیش میاد که آیا سن مهمه به نظرت؟
خب من اینو فقط با تلورانس سنی هنرجوی خودم، اون بازه سنی خودشون به شما میگم. من هنرجو از تقریبا 5 سال و نیمه داشتم توی این سالایی که فعالیت کردم تا 80 و خورده ساله که با اسامی اومده سر کلاس، ولی بسیار هم خوبا، یعنی تمرین مرتب عالی با انگیزه. و پس نتیجتا مهم نیست. اینم که من گفتم، باز من چیز نکردم که بیام بگم این بازه سنیشه ها، نه. خب قطعا متدای موسیقی کودک و عرف و اینا وجود داره که با بچه‌های خیلی خیلی کم سن و سالتر، حالا من دقیق نمیدونم از چه سنی، ولی میدونم دیگه بعضی هاشون 2 سال و خورده 3 ساله هم هستن که تو موسیقی کودک وارد میشن، یا از اون سمت هم مثلا شخصی اوت سنش بیشتر از 80 خورده 90 سالشه 100 سالشه، اصلا مسئله نداره. یعنی به شرطی که محدودیت فیزیکی و جسمی برای نوازندگی نداشته باشن،
سن
هیچ وقت نیست، اصلا هیچ وقت دیر نیست. آره اگه با اجازه شما، من به عنوان حسن ختام این ماجرا خیلی هم از شما عذرخواهی میکنم که بیشتر من صحبت کردم و
لذت بردم و استفاده کردم.
زنده باشی، قربونت برم، شما استادی و ماشاءالله خودت بسیار فروتن و متواضع هستی. حالا من خدمت دوستان بگم عزیزم، که انزو جان خودش کاملا به تمام سازهای کوبه‌ای و خیلی از سازهای دیگه که البته خب به واسطه تنظیم، آهنگسازی و رکوردهای استودیو، نوازندگی روی استیج، به تمام این داستانا اشراف داره و بسیار متواضع و فروتن هست انزو جان. من اگه چیزی گفتم بالاخره بیشتر صحبت کردم، جسارت نشده باشه خدمت شما.
عزیزم ممنونم از تو.
زنده باشی، قربونت برم. سخن آخر من با اجازه شما یک جمله خیلی 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 معروفی رو از بروسلی میخوام به دوستان بگم. حالا چرا میخوام از بروسلی بگم؟ جالبه خیلی از عزیزان بدونن بروسلی صرفا یک هنرپیشه و یک رزمیکار نبود. بروسلی استاد فلسفه بود، یعنی توی یک سنی توی دانشکده سیاتل فلسفه درس میداد، استاد دانشگاه بود و خیلی جملات خیلی قشنگی داره. و یکی از جملاتی که مربوط میشه به تمرین، حالا خیلی از دوستان اینو بدونن، واقعا یه قسمت‌های موسیقی و ورزش خیلی با هم دیگه در ارتباطن. یعنی انزو جان، من چند سال پیش، شاید خیلی سال پیش، 10 سال پیش شاید هم بیشتر، یه مقاله خوندم که این مقاله مربوط بود به دانشگاه کمبریج انگلستان که نوشته بود درامرها ورزشکارند. تیترش این بود دقیقا و هنوزم سرچ کنید باید بیاد. و دقیقا اومده بود مقایسه کرده بود مدت زمانی که یک فوتبالیست حرفه‌ای توی یک زمین فوتبال توپ میزنه و میدوه، که حالا 90 دقیقه است استانداردش، و یک درامر یا یک نوازنده درامز توی یک کنسرت حرفه‌ای ساز میزنه. من گفت اینا تقریبا یکی ان با هم، یعنی خیلی ها، یک مثلا نوازنده درام ساز کوبه‌ای بالاخره این میزان از کالری رو داره مصرف میکنه در طول یک کنسرت، چه به لحاظ ذهنی چه به لحاظ جسمی. پس حالا ما به چی میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که اصلا موسیقی نیاز به آمادگی جسمانی هم داره بالاخره. یعنی این نیست که شخص صرفا داره ساز میزنه، خیلی اوقات ساز زدن خودش براش ورزشه، به شرط اینکه درست ساز بزنه. چون بعضی ها رو ما دیدیم متاسفانه، حالا تو خیلی از سازها، آناتومی بدن رو درست رعایت نمی کنن، اون زوایای مربوط به نوازندگی دستها رو رعایت نمی کنن و خدای نکره بعد از چند سال دچار مشکلات اسپاسم‌های مایچه‌ای و نمیدونم دردهای عصبی و خیلی اتفاقات دیگه می افتن که بعضی اوقات هم واقعا دیگه حل کردنش خیلی سخته و طرف نمیدونه حاصل این همه سال اشتباه ساز زدنه. یعنی حتما من این خواهش رو دارم از مدرسای موسیقی که خیلی خیلی به این قضیه توجه کنن و وضعیت بدنی و آناتومی، فیزیولوژی هنرجو رو مدام چک کنن موقع ساز زدن، چون اینا خیلی مهمه. طرف انزو جان پیش اومده یا بعد 10 سال درد کتف گرفته، نوازنده مثلا سنتور بوده، درد شدید کتف، و میگه بابا من توی این سالا کار خاصی نکردم، نه ورزشی کردم، نه فلان کردم، درد کتف پس از چیه فلان؟ مال این همه سال اشتباه ساز زدنه.
درست،
یعنی سازه صدای درستی میده ولی زاویه دسته درست نبوده. درسته. انقدر بهش بیمحلی کرده که دیگه از درد، خب بالاخره درد اول از مایچه و عضله و اینا شروع میشه دیگه، شما هر چی بهش بیمحلی بکنی میشه چی؟ میشه عصبی، و دیگه درد عصبی هم که به این راحتی ها درست نمیشه. به هر صورت میخوام بگم خیلی مسئله مهمیه. حالا اون سخنی که میخواستم از بروسلی عزیز بگم این بود که بروسلی یک جمله خیلی معروف داره، میگه که من از کسی که 1000 تا فن یا 1000 تا تکنیک، حالا جفتش یکیه، 1000 تا فن رو 1000 بار تمرین کرده نمیترسم، نگرانی ندارم. از کسی میترسم که 1 فن رو 1000 بار تمرین کرده. این جمله رو من واقعا دوست دارم که همیشه هنرجوها سر لوحه کارشون قرار بدن، که مهم نیست شما مثلا، چون خیلی این روزا من میبینم هنرجوها دوست دارن معلوماتشون زیاد بشه، خب معلومات خالی که فایده نداره، ما هرچی این دفتره رو برای شما سیاه کنیم و پر کنیم یا کتابای مختلف بزنید، به شرطی اینا ارزشمنده که شما روی تک به تک این مباحث تسلط کافی داشته باشید، نه که مثلا با کلی مطلب و معلومات مواجه شده باشید ولی توانای اجراشو نداشته باشید، این اصلا ارزش نداره. پس یک اجرا ولی یک اجرای بسیار پرقدرت و بی نقص یا کم نقص خیلی بهتر از 1000 تا اجرای پر از عیب و ایراده. و اینجا هم باز میرسیم به همون بحث صبوری در موسیقی که خب خیلی مهمه.
بح بسیار بسیار عالی، مرسی ازت، مرسی از اینکه وقت گذاشتی و تجربیات سالیان سال تو در اختیار ما قرار دادی. فکر میکنم واقعا برای کسانی که میخوان سازی انتخاب کنن، حالا خیلی دقیق تر جز ساز کوبه‌ای، فکر میکنم این پادکست خیلی کمک کرد بهشون و خیلی از سوالاتی که توی ذهن خیلی افراد پیش میاد رو سعی کردیم بیان کنیم که سوالاتشون برطرف بشه و بتونن با دید بازتری اون ساز مورد علاقه شون رو انتخاب کنن. خیلی ممنونم ازت.
قطعا زنده باشی، قطعا با در حقیقت اون هوشمندی شما و اون نکته بینی شما، سوالات بسیار خوبی بود و واقعا همینه. یعنی هم به نظرم خیلی از افراد رو پوشش میده که میخوان کلن وارد فضای موسیقی بشن. حتی دیگه ما هر از گاهی در حقیقت گریزی هم زدیم به یه چیزایی مثل بحث کلاس‌های آواز، یعنی یه خورده عمومی ترش کردیم، از نوازندگی هم اومدیم کنارتر. باز هم برای کسایی که میخوان باز در حقیقت وارد فضای نوازندگی علل خصوص سازهای کوبه‌ای بشن، حالا با اجازه شما من اینم اضافه میکنم، عزیزان اگر سوال دیگه‌ای دارن، مطلب دیگه‌ای به ذهنشون میرسه یا براشون گنگه یه جاهایی مبهمه، میتونن حالا برای ما کامنت کنن، میتونن نظرشون رو به ما برسونن که ما دوباره راجع به یه سری از مسائلی که برای بعضی از دوستان شاید دغدغه هست، اگر البته به یک مشترکی برسن، ما صحبت میکنیم مجددا.
آره حتما، چرا که نه. آره. و در نهایت ممنون از شما که تا اینجای پادکست با ما همراه بودید، ما رو شنیدید و تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.